وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکارای خوبتون و همه شنونده های پرابا قرصی که این برنامه رو با دقت دنبال میکنن. در خدمت شما هست.
آقای دکتر، زن و مرد میخوان یه مکملی در کنارشون قرار بگیره که آرامش به آرامش برسن، ولی خب بعد از اینکه در کنار اون شریک قرار میگیرن انقدر به چیزهای مختلف فکر میکنن، از تحصیلات و ارتقای کاری و ارتقای زندگی و اینکه بچه هاشون به آرزوهاشون برسن، خلاصه همه این مباحث انقدر شلوغ میشن، میدونن انقدر دنبال آرمانا و آرزوها و حالا اون چیزایی که بهش فکر کردن میرن که یه وقته یادشون میره که اصلا قرار بود کنار هم دیگه آرامش داشته باشن، اصلا یه وقتی اصلا همدیگر هم نمیبینن که بخوان آرامشی رو در کنار هم تجربه کنن.
عنصر و همین آدمی که کنارشون قرار گرفته مایه بی آرامششون میشه.
دقیقاً همینطوره. حالا چقدر خوبه که فصلم که فصل پاییز، همه یه جورایی حداقل به احساساتشون بیشتر فکر میکنن اگرم احساس نمیشن. اینه که بیایم در مورد همین مدیریت همین فشارهای روانی در خانواده صحبت کنیم. این که چطور میتونیم در کنار همسرمون و شریک زندگیمون در درجه اول و بعد در کنار اعضای خانواده، حالا پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندانمون، به اون آرامشه برسیم.
بله. ببینید، یه اشتباه خیلی واضحی که خیلی هم متاسفانه تکرار شونده است و در بسیاری از خانواده ها ما پژوهشگرها و روانشناسا میبینیم اینه که عموم آدم ها تو خانواده وقتی حال دلشون بد میشه، حالا یا به دلیلی در داخل خانواده یا به دلیلی از بیرون خانواده،
بله،
مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل کاری و حرفه‌ای یا مسائل میان فردی داخل خانواده است، اصلا دلیلش مهم نیست. وقتی من به عنوان یک عضو خانواده اعصابم به هم میریزه، حال دلم بد میشه، اولین قدمی که میخوام بردارم اینه که یه کاری بکنم تو خانواده که در آن کمک کنن حال دل من خوب بشه. این یکی از اشتباه‌های واضح همه آدما تو خانواده است. متاسفانه من تا دلتون بخواد دیدم خانواده هایی که درگیر این داستان هستن و وقتی وارد این پروسه میشن خیلی لطمه میخورن، به خاطر این که نگاه ها، توجه ها، همراهی ها و احساس های خوب در خانواده دقیقا مثل یه هواپیما میمونه که اگر ما یک باندی داشته باشیم میتونه رو اون باند بشینه و برای ما اثر مثبت ایجاد کنه. اگر ما باندی نداشته باشیم، این هواپیما اگر بشینه چیزی به غیر از آتش سوزی در بر نداره. خیلی از توجه ها، خیلی از احساس های خوبی که اعضای خانواده تو بد حالی ها به هم دیگه منتقل میکنن نتیجه معکوس میده. چرا؟ چون پیش فرض اون آدمی که حال دلش بده اینه که اولین قدمی که باید برداشته بشه اینه که اطرافیان من یه کاری برای من بکنن. این غلطه. اولین قدم خود آدم بعد برای خودش برداره. امروز میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم.
این که پس میگن من هر روز، مثلا آقایون زیاد این کلمات رو استفاده میکنن که من روزای شلوغی دارم، پرتنشم، اعصابم خورده، دو دقیقه میام خونه که آرامش داشته باشم، این کلا از پایه اشتباه این هست.
نه، 100% درسته. این که من تمام تنهای خودم و تمام فشارهای روانی خودم و امید داشته باشم که تو کانون خانواده کمی کم بشه یا رفع بشه یا حداقل حواس من به چیز مثبتی پرت بشه که من به این موضوع منفی فکر نکنم، درسته. خب اما این یک توقعیه که قبل از این که دیگران کاری باید انجام بدن ما خودمون باید یه زمینه سازی بکنیم تا این اتفاق رخ بده.
آخه معمولا این جملات رو در پاسخ مطالبات خانواده میگن.
آره.
مثلا اگر قرار بوده خریدی بکنن، مثلا حالا یه مثال دم دستیه که من، مثلا قرار مهمونی برن، مثلا قرار بوده که چه میدونم در پی یک قراری برن یه تاکسی ببینن، نشده، وقتی همسر میگه یا حتی فرزند میگه، این جواب رو میشنوه،
میگه من اعصابم خورده، ولم کنید.
نه، من قراره که دو دقیقه بیام اینجا یه آرامشی داشته باشم، هی اینقدر به من نق نزنید، یا مثلا حالا نشده دیگه.
آره، اینا هست متاسفانه. اینا تو اون تعارض‌ها و به هم ریختگی‌های داخلی خانواده است.
بله.
که در عین حالی که پیش‌فرض ما اینه که قرار این خانواده برای ما یک آرامش نسبی رقم بزنه، داره برای ما فشار روانی ایجاد میکنه. همه این فشارها بدون توجه به مبدأ ایجادش، حالا یا نقنق بچمه یا سعایت و شکایت همسرمه،
بله،
یا فشارهای اقتصادیه یا مشکلات اجتماعیه یا ترافیک یا هر چیز دیگه، اولین قدمش اینه که اگر بخوایم مدیریتش کنیم و این فشار روانی رو به یک روشی کنترل کنیم که به تمام جاری زندگیمون اثر نذاره، اولین قدمش اینه که ما باید تکنیک‌هایی بلد باشیم، روش‌هایی بلد باشیم که خودمون رو تو فشار روانی جمع کنیم. آدمی همراهی و همدلی دیگران به دردش میخوره که اول خودشو کمی جمع کرده باشه. میخوام رو این موضوع متمرکز بشم.
چه موضوع مهمی.
آره و چند تا تکنیک یاد بدم به مخاطبای خوبمون و اجراش کنن و واقعا کیفیت زندگی خیلی
تکنیک برای این که وقتی عصبانی هستیم عصبانیتمون فروکش کنه.
نه فقط عصبانیت.
یا ناراحتی،
فشارهای روانی، عصبانیت، خشمهای عجیب غریب، کلن فشار روانی. هر هیجانی که
جدو
حال دل ما رو بد
میکنه. دکتر
اصلا داد زدن توش نیست.
چون همه ما فکر میکنیم وقتی عصبانی هستیم باید داد بزنیم.
آره آره.
خودمون رو تخلیه کنیم.
متاسفانه این فکرهای غلط ماست که خیلی موقع باعث میشه زندگیمون بدتر و بدتر بشه. من حالم بده، راه درست و بلد نیستم. خلاصه باید یه کاری بکنم دیگه.
بله.
یه کاری انجام میدم. همون کاری که برای خوبتر شدن حال بدم انجام میدم، حالمو بدتر میکنه. حالا یا در همون موقع یا تو جاری زندگی تبعاتش حالمو بدتر.
خب چون بخش هنوز ما 3-4 دقیقه دیگه فرصت داریم.
آره.
از تکنیک اول صحبت کنیم. چون من خودم خیلی
نیاز داره که تکنیکا رو توضیح بدم.
بله.
این مقدمه رو خیلی کوتاه عرض
می‌کنم.
ببینید تو دنیای روانشناسی خیلی به این موضوع متمرکز شدن که فکر چیه، جنس فکر چیه، فکر چجوری تولید میشه. برای چی به این موضوع فکر کردن و متمرکز شدن؟ به خاطر اینکه متوجه شدن بزرگترین اتفاقهای منفی که تو وجود آدم‌ها رقم می‌خوره به خاطر فکراشونه. یعنی هیجان‌های منفی ما ریشه در فکرهای ما داره. یه مثال میزنم.
فکرهایی که از اطراف توی ذهن
به ما القا میشه و خودمون مدیریتش
میکنیم. فیلمایی که میبینیم، رفتار پدر و مادرمون، دوستانمون
و خودمون مدیریتش میکنیم.
اخباری که دنبال میکنیم
ریشه میدونیم. ببینید ما فرض کنید صدای یک خط ترمز رو بیرون میشنوید. یه ماشینی محکم ترمز میکنه. این یک واقعیت بیرونیه. خب یه فکری تو ذهنتون به وجود میاد، آخ یه نفر زیر گرفت، یه تصادفی اتفاق افتاد. فکر شما اینه که یه نفر رفت زیر ماشین. حالا چه هیجانی رو تجربه میکنی؟
ترس.
ترس، غم، اعصاب خردی، درسته؟ حالا همون صدای خط ترمز رو میشنوی، بعد خودتون یه فکری تو ذهنتون به وجود میاد،
میگی یه جوونی داره شیطنت میکنه.
آفرین. یا یه گربه ای اومده جلو ماشین، راننده به خاطر اینکه اون گربه رو زیر نگیره زده رو ترمز و خیلی به اصطلاح غیر قابل پیش بینی بوده، سریع انجام شده. حالا چه هیجانی دارین؟
سلام به خودم، من نگه باشم فکر می‌کنم که خدا کنه اتفاقی نیفتاده باشه.
چه هیجانی دارین؟
آخر به نجات بده کرد. هیجانی میشه.
گربه نجات بده کرد.
آها گربه نجات بده.
آره به این موضوع، یعنی احساسی که در درون شکل میگیره با احساسی که تو فکر اول شکل میگیره خیلی متفاوته.
بدبین بودن و خوشبین بودن میشه آقای دکتر این اسمش؟
میتونیم به این کلمه هم، خیلی معمولیه بدبین بودن، یعنی خیلی عمومیه. آره یه فکر بدبینانه، یه فکر خوشبینانه.
آخه یه سری هستن که هر چیزی رو منفیشو فکر میکنن.
دقیقا.
یه سری هستن که مثبتشو فکر
دقیقاً.
میکنن.
موضوع بس این فکر است. حالا این فکر چجوری به وجود میاد؟ خیلی از روانشناسا رو این موضوع کار کردن، چامسکی، ویگوتسکی، لوریا، انواع اقسام متخصصینی که تو این موضوع تمام عمرشون رو متمرکز شدن، به یه چیزی رسیدن. فکر در اصل گفتار درونی شده آدم هست. به خاطر اینکه مخاطبای خوبمون کامل این جمله رو متوجه بشن، یه مصداق واقعی میگم. بچهای 3-4 ساله رو دیدید دارن بازی میکنن، بلند
بله.
بلند حرف میزنن.
بله.
مثلا داره نقاشی میکشه، میگه خب برم داده زردمو بردارم خورشید بکشم، نه این رنگشو دوست ندارم میزنم کنار، حالا میخوام یه ابر بکشم. وقتی داره بازی میکنه بلند بلند حرف میزنه. ویگوتسکی میگه همین بلند بلند حرف زدنه که بهش میگن گفتار بیرونی، بعد از یه مدتی میره تو درون آدم میشه گفتار خصوصی، و گفتار خصوصی ذهنی یعنی همون فکر کردن. پس فکر کردن در اصل چه امیرمایه‌ای داره، چه محتوایی داره؟ گفتار. گفتار از چی تشکیل شده؟ کلمه. پس ما اگه بتونیم یه سری کلمه هایو مدیریت کنیم تو ذهنمون، یه سری کلمه ها رو جابجا کنیم، یه سری کلمه ها رو کنترل کنیم، در اصل میتونیم فکرمون رو کنترل کنیم. اگه بتونیم فکرمون رو کنترل کنیم، میتونیم احساس هامون رو کنترل کنیم، که احساس های غلط، فشارهای روانی و فشارهایی که به ما آسیب میزنه دقیقاً محصول فکرهای آزاردهنده ماست.
آقای دکتر بعضی از مادرها رو دیدید اصولاً خیلی نگرانن.
آره.
مثلا بچه‌شون دیر میاد، با خودشون میگن نکنه
هزار تا فکر میکنه. آره.
نکنه تصادف.
خودمونیاش میگن دلم هزار راه میره.
دقیقاً.
آره.
دلشون هزار راه میره.
دقیقاً.
و دور از جون بچه رو کفنم میکنن اگه دو ساعت دیرترم بیاد.
بله.
ولی اینو چی کار کردی؟
این همون فشار روانی خب دیگه بهم میگن استرس.
اتفاق نیفته.
خب دقیقاً دارم به همین موضوع میپردازم.
آره.
ما توی مقدمه به این رسیدیم که فکر مهمترین عامل ایجاد فشار روانیه. بعد فکر از چه جنسیتی تشکیل شده، چه جنسی داره؟ از کلمه. پس تمام تکنیک های مدیریت فکر متمرکز میشه روی این کلمه.
بله.
از این به بعد که میخوام تکنیک ها رو عرض کنم، دونه دونه میبینید که چقدر کلمه و تصویر تعیین کننده فکر های ماست.
چقدر عالی.
آره.
خیلی
این
عالی.
مقدمه ای که عرض کردم فقط به خاطر اینکه محتوای منطقی تکنیک ها به دل مخاطبمون بشینه، یعنی متوجه بشن چرا باید رو کلمه ها مانور بدن، چرا باید کلمه ها رو جابجا کنن و غیره.
این که میگن حالا کلمات مثبت رو استفاده کنید، بنویسید تا انرژی اون کلمه به سمت شما برگرده، اینها
انرژی رو ما تو دنیای روانشناسی آکادمیک خیلی ثابت شده نمیبینیم. چون پژوهشی نیستش که بشه تکرار پذیر باشه و تجربه های تکراری یعنی علم. خب ولی نمیتونیم هم ردش کنیم، یعنی انقدر مستندات قابل مشاهده وجود داره که نمیتونیم هم ردش کنیم. ولی اینو میگیم که انرژی پژوهش آکادمیک نیست، چون تجربه تکرارپذیر نیست، هر کسی یه برداشتی میکنه. ما به جای کلمه انرژی چی میگیم؟ میگیم برداشت‌های ذهنی. یعنی یه کلمه خروجی ذهنی کاملا مشخصی تولید میکنه و ما اگر کلمه را جابجا کنیم خروجیاش کاملا متفاوت میشه و در نتیجه هیجانهای متفاوتی رو تجربه میکنه.
حالا این علمیشه، ولی اصطلاحا مثلا همین الان من میام داخل استودیو، شما هم میای.
بله.
سلام علیکم. بعد مثلا من یه نکته منفی رو مطرح میکنم، شما با خودتون میگید وای خانم هاشمی امروز چقدر انرژی منفیه.
دقیقاً.
یا مثلا آره. شما یه نکته مثبتی میگید، من میگم وای آقای دکتر امروز چقدر انرژی مثبته. بالاخره این انرژی، حالا اگر که یک واژه سطحی و غیر علمی هم باشه، خیلی کاربرد داره تو زندگی ما و خیلی ازش استفاده میکنیم.
ببین نمیگم سطحیه،
نه مثالی گفتم
قبولش داری.
اگر همینطوری باشه،
اما تجربه تکرار پذیر نیست. میدونی یعنی چی؟ مثلا من میام یه جمله از شما میشنوم، برداشت درونیم اینه که چقدر خانم هاشمی امروز انرژی منفیه.
دقیقا.
امکان داره صدا بردار ما یا تهیه کننده یا کارگردان یا نویسنده همون جمله رو از شما بشنوه یه برداشت دیگه بکنه، یعنی امکان داره برداشتی که صدا بردار از جمله شما میکنه این نباشه که خانم هاشمی چقدر انرژی منفیه. ببینید کاملا به مشاهده ها و درک شخصی مربوطه. چون تکرار پذیر نیست و کاملا درک شهودی و درک فردی توش دخیله.
بله.
میگیم این قابل پژوهش نیست، یعنی نمیشه به صورت آکادمیک بهش استناد کرد.
درست
اینطوریه.
خب بریم سراغ این که چه کنیم.
اولین تکنیکی باید یاد بگیریم،
فقط اولیش رو تو این بخش بگیم.
ساحل دریای خیلی هم ساده است. از همه تنیدگی که میهمان دل و ذهن ما شده یک کلمه انتخاب میکنیم. مثلا بچه‌م درس نمیخونه، اعصابم خورده. مدت‌های مدیدی هم هست که اعصابم خورده، 2-3 سالیه این درس رو گذاشته زمین، حالا یا فوتبال بازی میکنه یا با رفیقاش میچرخه یا غیره و غیره هرچی.
بله.
خب من به عنوان یک پدر چجوری میتونم فشار روانی خودم رو کنترل کنم؟ اینجا یه مقدمه بگم خیلی مهمه. ببینید کنترل کردن فشار روانی مساوی با حل مسئله نیست. یعنی اگه من فشار روانی خودم رو کنترل کردم مساوی با نیست که بچه من بره درس خون بشه. من فشار روانیمو کنترل میکنم که آسیب نخورم و آسیب نزنم و فکرم آروم بشه بتونم بهتر فکر کنم. هدف کنترل فشار روانی حل مسئله نیست، بلکه ایجاد مقدمه مطلوبی برای حل مسئله است. این خیلی نکته مهمه. مثلا من هی با شوهرم دعوا میشه، من خانم اگر بخوام این کانفلیکت تعارض ها رو حل کنم باید در یک بستری از آرامش این اتفاق بیفته. اگه اعصابم خرد باشه هی تیشه بدم اره بگیرم نمیتونم این گفتگو رو به یک نتیجه برسونم. خب مدیریت فشار روانی منو به یک اشتراک فکری با همسرم نمیرسونه، بلکه فقط ذهن منو آروم میکنه که من تو گفتگو بعدی تیشه و اره رد و بدل نکنم.
درست.
قدم اولش تکنیک ساحل دریاست. از اون فشار روانی که میهمان دل و ذهنمون شده یک کلمه انتخاب میکنیم، اون کلمه رو فرض میکنیم در ساحل دریای ایستادیم، به صورت ایستاده خیلی مهمه، 6 دفعه نفس میکشیم، چشمامونو میبندیم. همه اینا ذهنیه خانم هاشمی.
بله.
در کنار ساحل دریا وایسادیم، 6 دفعه نفس میکشیم، چشما بسته است و اون کلمه رو تو ذهنمون تا تو حد فاصل ساحل خشک دریا و اونجایی که همیشه آب می‌نویسیم، اونجایی که موج می‌زنه آب دریا ساحل دریا رو صاف صاف می‌کنه، شنای خیس داره.
بله.
اونجا اون کلمه رو می‌نویسیم. انقدر به امواج دریا نگاه می‌کنیم تا موج بزنه و این کلمه رو محو کنه. از نظر علمی ثابت شده کلمه‌ای که نماینده فشار روانیه، اگر با این تکنیک تو ذهن ما محو بشه، اثرگذاری منفیش حداقل 40% و حداکثر 75% از بین میره. سه بار راجع به یک فشار روانی خانواده‌های محترم این کار رو انجام بدن. سه بار راجع به یک موضوع. مثلا بچه من درس نمیخونه، اعصابم خرد کرده، بنویسم درس نمیخواند. سه بار این کار رو انجام بدم. فشار روانی که میهمان دل و ذهن منه به خاطر درس نخوندن بچه‌ام، دیگه میهمان دل و ذهنم نیست.
آخه این که شما میگین آدم واقعا کنار ساحل دریا باشه خیلی اجرایی تره. وقتی بخوایم بهش فکر کنیم خیلی سخته.
تصویر باید داشته باشیم.
آره.
خیلی از خانواده ها، من خیلی این آموزشو دادم تو سمینارها، کارگاه‌ها، آره، خیلی جاها، خیلی از خانواده ها میگن آقا ما نمیتونیم تصور کنیم دریا رو. من توصیه میکنم ذخیره تصویری خودشون رو غنی کنن، یعنی مثلا برن تو موتورهای جستجوی اینترنت.
بله.
مثلا بزنن ساحل دریا.
نه اون ساحل دریای من خودم به شخصه میتونم تصور کنم.
آها.
ولی اینکه اون چیزی الان دارم بهش فکر میکنم، اون کلمه رو بنویسم و این امواج دریا کم کم اینو ببرن، سخته.
کار سختیه.
آره.
این یکی از تکنیکای مایندفولنسه. وقتی شما متمرکز میشید روی کلمه و این کلمه رو تو ذهنتون محو میکنید با تکنیک ساحل دریا، واقعا فشار روانی
ولی وقتی میکنم که این چیزی که منو عصبانی کرده به همین راحتی وقتی نوشته بشه میتونه با آب پاک بشه، همین که به این واقعیت فکر میکنم، نه اینکه تصویر سازی کنم، منو آروم میکنم.
دقیقا.
چیه آب دریا میتونه میبره بابا.
واقعا هم همینه. ببینید یکی از بزرگترین جلوه های آرامش تو وجود انسان ها همراهی با جاری آبه. حتی اینو ما تو متون دینیمون هم داریم، میگه اگه فشانی دو تجربه میکنی، خبر بعدی شنیدی، خواب بعدی شنیدی، خواب بعد تو به جاری یک آب تعریف
به آب روان
به آب روان تعریف کن. شنیدی نو؟
بله.
جاری آب موضوعیت داره تو آرامش.
میگم به آینه بگو و به آب روان. آینه چرا؟
آینه رو که نشنیدم.
نشنیدی؟
نه. ولی آب روان رو شنیدم. و اینکه بنویسید توی کاغذ و بندازید توی چاه بدون آب، اینم هستش که تکنیک بعدی دقیقا همینه، تکنیک
دوست.
پیک آوت.
خب خیلی هم عالی، همچنان با آبی روشن با شما هستیم. یکی از تکنیک هایی که میتونیم فشارهای روانی رو کنترل کنیم آقای دکتر فرمودن. ما منتظر، من خودم بی صبرانه منتظرم تا تکنیک های بعدی رو بشنوم. لطفا با ما باشید.
آیا لازم است درباره رفتارهای ساده و معمولی خود بیاندیشیم؟ لذت‌های زندگی از آن کسی است که می‌برد. میپرسم تا بدانم. ساده و صمیمی در آبی روشن. شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910 88 88 162. شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910 88 88 162. هم‌اندیشی آبی روشن، فرصتی است برای پرسیدن.
میدونم که خیلی هاتون الان دارید به این فکر میکنید که خب این چیزایی که شما میگید در گفتن راحته ولی در عمل خیلی سخته. آقای دکتر، من به شخص خودم وقتی که عصبانی میشم، مثلا با یکی بحث میکنم، یا مثلا خواهری برادری کسی از دوستان یه کاری میکنه که خب مثلا نباید میکرده و ممکنه خسارتهای روانی یا حالا هر چیز دیگه به همراه داشته باشه، اون لحظه به این فکر میکنم که یه جوری خشم خودم رو تخلیه کنم.
همچین پیشنهادهای ذهنی ارائه میشه.
ولی این که این ساحل دریا رو بهش بکنم، تو اون لحظه الان میگم خوبه ها، اون لحظه بعید میدونم به ذهنم برسه که بهش بکنم.
بله.
چه کنیم؟
ببینید واقعیت داستان روانشناسی دقیقا همینه. ببینید خانم هاشمی، آدم ها وقتی به دنیا میان دو تا عکس العمل رو به صورت زیستی با خودشون به دنیا میارن.
بله.
حیوانات هم وقتی به دنیا میان این دو تا عکس العمل رو دارن که ما تو دنیا روانشناسی به این دوتا میگیم 2F که جدیداً به 3F تبدیل شده.
سه تا شده.
آره سه تا شده. ببینید وقتی ما در مقابل ناکامی قرار میگیریم، اگر قدرت داشته باشیم که اون ناکامی رو مدیریت کنیم، به اون ناکامی حمله میکنیم. به این میگن فایت. همه موجودات زنده رو کره زمین اینطوریان. شما حیوانات هم نگاه کنید همینطوریه. مثلا شما یک سگ رو با متوسط قدرت در نظر بگیرید که توسط یک سگ کوچولوتر مورد آزاری قرار گرفته، قطعاً بهش حمله میکنه.
دقیقاً.
و توسط یک سگ بزرگتر با قدرت بیشتر مورد آزار اذیت قرار گرفته، قطعاً فرار میکنه. یعنی ببینید ما تو عامل ناکامی دو تا چیزو به صورت زیستی کدگذاری شده داریم، فایت فلایت. خب ببینن تو اف که جدیداً با مشاهدات خیلی علمی متوجه شدیم سومیش هم هست به اون فریزه، یعنی کپ میکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی، نمیتونی فرار کنی، نمیتونی حمله کنی، همون موقع نه راه پیش داری نه راه بس.
بله
متوجه شدی. خب این سه تا عکس العمل های زیستی ژنتیکی ماه. انسان فرهیخته آموزش یافته اون آدمیه که از عکس العمل های زیستی خودش یه پله پا بذاره بالاتر و رفتاری رو ارائه بده که نه برای خودش آسیب ایجاد کنه نه برای کسی آسیب ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی از دنیای تغییر روش های علمی استفاده کنه و خودش رو رشد بده. من همیشه این مثال رو همه جا زدم. اگه شما توی یک اتاق گیر افتاده باشید و تو اون اتاق یک گاز سمی خیلی خطرناکی متساعد بشه و منبع گاز رو نتونید از بین ببرید، این اتاق یه پنجره داشته باشه و یه در قفل و یک ساعت شما بیشتر نتونید تو این اتاق دوید و الا جان به جان آفرین خدا نکرده تسلیم کنید، چی کار میکنید؟ یا اگه زورتون برسه در رو میشکنید یا نه از پنجره پرت میکنید خودتون رو پایین که نمیرید دیگه. این دقیقا همون فایت و فلایته.